بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. بحث نهج البلاغه رو داریم، خطبه اول رو بحث کردیم، امروز جلسه پنجم خطبه اول رو داریم و انشاءالله خطبه اول به پایان میرسه. البته بنای ما بر قرائت بخش هایی از خطب خواهد بود با روی کرده راه بردی. در خطبه اول که خطبه مهمی هم هست، بحث خداشناسی مطرح شد با روی کرده نظری و با یک روی کرده عرفانی. البته عرفان نهج البلاغه ای که با عمل تقویت میشه و از پشتوانه های حکمت نظری هم برخوردار هست. پس اول در باب ذات خدای متعال بود و اینکه دست بشر از نعت خدای متعال و مدح خدای متعال و شمردن نعمت های خدای متعال کوتاه، به خاطر اینکه او نامحدود است و ما محدود، او واجب است و ما ممکن. هیچ محدودی، هیچ ممکنی نمیتواند به ویژگی ها و ذات موجود واجب و نامحدود احاطه ای داشته باشه. بخش دوم آشنایی با صفات خدای متعال بود که مطرح شد و بحث سومی که داشتیم بحث افعال خدا بود. در ذیل افعال خدا اشاره شد به آفرینش عالم هستی، آفرینش ملائکه و آفرینش انسان و در میان انسان ها اولین انسانی که آفریده شد یا اولین انسان هایی که آفریده شدند، آفرینش حضرت آدم و حوا و بهشت و جهنم و معرفی دوست و دشمن از سوی خدای متعال به آدم و حوا و اشاره شد به بحث ارسال انبیاء الهی برای هدایت انسان تا گرفتار شیاطین نشود، چه شیطان نفس و چه شیاطین بیرونی، و نهایتاً بحث خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله مطرح شد تا هنگامی که خدای متعال مقرر فرمود که حضرت رسول الله رو از این عالم به عالم عقبا ببرد. ثم اختار لمحمدن لقاءه، لقاء خودش رو برای محمد اختیار کرد. و رضی له ما انده و اکرمه اندار الدنیا و رغب بهی ان مقام البلوا فقبضه الیه کریمن صلی الله علیه و آله. و بعد فرمود که رسول الله هم سنت همه انبیاء الهی رو به جا آورد و برای خودش جانشینانی انتخاب کرد و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء و فی اممها اذ لم یترکوهم حملا، چون که انبیاء امتهای خودشون رو سرگردان و بینگهبان رها نمی کردند به غیر طریق واضح ولا علم قائم. رسول الله هم چنین بود، دو وزنه وزین در میان ما بر جای گذاشت، یکی قرآن کریم، یکی هم اطرت خودش، اهل بیت، اسمت و طهارت و اوصیا علیهم السلام. حالا در ادامه اینجا درباره قرآن کریم سخن گفته میشه که با هم میخونیم و بعد از این وارد بحث حج میشه به عنوان یک آموزه جهانی. رویکرد خطبه اول رویکرد جهانی است. مخاطب این خطبه همه انسان ها هستند در همه اعصار و مباحثی که در این خطبه مطرح شده چنین رویکردی داره. کتاب ربکم فیکم مبینا حلاله و حرامه و فرائضه و فضائله و ناسخه و منسوخه و رخصه و عزائمه و خاصه و عامه و عبره و امثاله و مرسله و محدوده و محکمه و متشابهه. تا ادامه عبارت که حالا انشالله خواهم خوند. در اینجا 14 نکته رو حضرت درباره قرآن کریم بیان فرمودن که اینا فوق‌العاده مهمه، هم محور دانش اصول فقه همین مواردی هست که اینجا مطرح شده، هم محور علوم قرآن همین ها هست، و اگر کسی بخواد همین پاراگراف رو فقط شرح بده، این برای مثلا 100 هم مطلب داره و بیشتر، چون همه قرآن رو اینجا میخواد برای ما به لحاظ محتوایی طبقه بندی بکنه و جنبه اعجاز قرآن هم در واقع به این شکل نشون داده میشه، چون یک فرد، اون هم فردی که تحصیل نکرده هست، نمیتونه یک چنین متن منسجم و منظمی رو بیاره. ولی بنای ما بر اختصار هست و با همون روی کرده راه بردی که داشتیم خیلی مختصر به اینها اشاره میکنیم، در حدی که مطلب مفهوم بشه هم البته مثالهایی رو من ذکر خواهم کرد. چیز دیگری که میراث دیگری که از پیامبر برای ما باقی مونده و باعث میشه که ما با التزام به این میراث مسیر خودمون رو گم نکنیم، در کنار رهبری اوصیا و ائمه علیهم السلام و جانشینان اونها که فقهای جامع شرایط هستند، کتاب ربکم فیکم، کتاب پروردگار شماست که در میان شما هست، یعنی قرآن کریم، مبینا حلاله و حرامه، در حالی که بیان کننده حلال و حرام خدا هست. این ضمیرها رو شارحین به اشکال مختلفی برگردوندند. دو تا دیدگاه مشهورتره، یکی اینکه این حلاله و حرامه رو به قرآن بزنیم، یعنی به کتاب برگردونیم، یکی اینکه این حلاله و حرامه رو به رسول الله صلی الله علیه و آله برگردونیم، یعنی بگیم که رسول الله از میان شما رفت، قرآن رو در میان شما گذاشت، در حالی که حلال و حرام این قرآن رو یا حلال و حرام الهی رو بر اساس این قرآن بیان کرده بود تا آخر، یا اینکه بگیم در حالی که در این قرآن حلال و حرام الهی بیان شده است، یعنی ضمیرها رو به رب برگردونیم. ایرادی نداره، یعنی به هر معنایی که بگیریم قصه روشنه، بحث روشنه، چون اگر بگیم که پیامبر حلال و حرام ها رو بیان کرده درسته، چون در همین متن هم آمده دیگه که تشریح برخی از آیات قرآن و برخی از نکاتی که باید تبیین می شد توسط سنت صورت گرفته، اما به نظر میاد که دقیق تر این باشه که ما بگیم قرآن واجد این ویژگی ها هست، چون اون مواردی رو هم که رسول الله صلی الله علیه و آله خودشون بیان کردن در ادامه میاد که حضرت ذکر کردن. پس کتاب ربکم فیکم، کتاب پروردگار شما که در میان شما هست، یکی از جانشینان اون حضرت، یعنی قرآن کریم، مبینا حلاله و حرامه و فرائضه و فضائله. این نکته اول در باب قرآن کریم هست که در این نکته اول احکام تکلیفی، احکام پنجگانه بیان شده و اینها رو حال هم میگیریم، مبینا، در حالی که این قرآن کریم مبین حلال و حرام خدا هست و همینطور واجبات و مستحباتش رو بیان کرده. حلال که میگیم شامل مباحات هم میشه، شامل مکروهات هم میشه، و حرامه هم که معلومه محرمات الهی، فرائض که یعنی واجبات، فضائل یعنی مستحبات. خب برای اینها اگه بخوایم مثال بزنیم که بعد 500 تا تقریبا آیات الاحکام رو مثال بزنیم دیگه. مثلا اینکه نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، خب در قرآن اومده. اینکه ذبیحه‌ای که با شرایط ذبح میشه خوردن گوشتش حلاله، خب این در قرآن آمده. یا اینکه مثلا برای محرم صید حرام است، در قرآن کریم آمده. دوم، و ناسخه و منسوخه، یعنی مبینا ناسخه و منسوخه، این نکته دومه. در قرآن ناسخ و منسوخ هم بیان شده. یا عرض کردم طبق اون دیدگاه دوم بگیم که در حالی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله آیات ناسخ و منسوخ رو هم مشخص کرده، که عرض کردم اگر این دوم میرم نگیم اشکالی نداره، چون ما میدانیم، یعنی وقتی قرآن رو میخونیم این ناسخ و منسوخ رو، البته طبق روایاتی که هست با کمک روایات و علوم قرآن در میابیم. ناسخ و منسوخ چیه؟ ناسخ یعنی حکمی که آمده بعداً با یک آیه دیگری برداشته شده. مثلا در قرآن کریم آیه ای رو داریم که میفرماید وقتی که میخواهید با رسول الله صلی الله علیه و آله در گوشی صحبت بکنید قبلش صدقه بدید. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. خب وقتی که این آیه نازل شد تعداد کسانی که با حضرت در گوشی صحبت میکردن کم شد و آنچنان که نقل شده فقط رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده که به این آیه عمل کردن. بعد خدای متعال آیه فرستاد که خب دیدید که عمل نمی کنید، یعنی آنچنان هم این نجواهای شما با پیامبر مهم نبود، چون قبلش خیلی ها هجوم می بردن که با حضرت سخنان در گوشی داشته باشن. با این آیه این حکم نقض شد. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب الله علیکم فاقیموا الصلاة واعطوا الزکات واطیعوا الله ورسوله والله خبیر بما تعملون. سوره مجادله آیه 13. اون آیه قبلی هم که تلاوت کردم سوره مجادله آیه 12 بود، یعنی دو تا آیه پشت سر هم اومده که آیه 12 منسوخ، آیه 13 آیه ناسخ هست، که خب حکمتش هم معلومه که چرا این آیه‌ای که عمر کمی هم داشت نازل شد و بعد نسخ شد. نکته سوم، و رخصه و عزائمه. در این قرآن کریم هم رخصت‌ها بیان شده هم عزیمت‌ها بیان شده. این رخصه و عزائمه هم به شکل‌های مختلفی معنا شده، من دوتاش رو اشاره میکنم. یکیش که شاید دقیق تر باشه اینه که رخص یعنی رخصت‌ها، یعنی اونجاهایی که ما اجازه پیدا میکنیم از حکم اولی عدول بکنیم بریم سراغ حکم ثانویه. مثلا خدای متعال فرمود روزه بر شما واجبه در صورتی که از شرایط تکلیف برخوردار باشید. بعد حکم رخصتش اینه که اگر مریض بودید روزه برای شما ضرر داشت، در صورتی که روزه بر شما ضرر داشت روزه میتونید روزه نگیرید دیگه، مجازید روزه نگیرید. این میشه رخصت، یعنی یه حکم شرعی بود ولی اجازه یافتیم که یه جایی ازش عدول بکنیم. یا اینکه مثلا مسافر شدید رخصت پیدا میکنید که نماز رو قصر بخونید. عزیمت یعنی چی؟ یعنی اون احکامی که نمیشه درشون تصرف کرد، درشون تردیدی نیست. مثلا از توحید در هیچ حالی نمیشود منصرف شد. کسی نمیشه بگه حالا یه جایی هم ما یه خورده شرک ببرزیم، مثلا چون جانمون مثلا در خطر شرک ببرزیم، چون این چیزی مجاز نیست. از اونچه که در حوزه بنیادهای تفکر دینی محسوب میشه جایز نیست که عبور کنیم و عدول کنیم. فرماید و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا، خدا رو عبادت بکنید و هیچ چیزی رو شریک خدا قرار ندهید. در حالی که در اون بخش اول یعنی رخصت ها میفرماید و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، سوره نساء آیه 101. و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا هم سوره نساء آیه 36. بعضی هم به شکل دیگری معنا کردند، یعنی این رخصت ها رو همون مباحات گرفتند و عزائم رو محرمات گرفتند، که خب اشکال این ترجمه دوم اینه که با نکته اول، نکته سوم ما با نکته اول ما در همون بخش اولش حلاله و حرامه او یکی میشه. و خب اولویت اینه که ما به شکلی معنا کنیم که تکرار پیش نیاد. نکته چهارم و خاصه و عامه، در این قرآن کریم خاص و عام هم بیان شده، یعنی مبینن خاصه و عامه، خاص مطالب و عام مطالب در قرآن کریم بیان شده. مثلا این که می فرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این الان خاصه، یعنی میگه حد بر کسانی واجب میشود که مستطیع شده باشند. کسی که مستطیع نشده باشه حج برش واجب نمیشه. اما و اقیم الصلاة عامه، شامل همه مکلفین میشود. یا مثلا این که میگه که از سارق و سارقه و فقط او ایدی هما، عامه، هیچ به اصطلاح قیدی نداره. ولی مثلا این آیه شریفه که انما ولیکم الله و رسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاه وهم راكعون، این آیه با اینکه ظاهرش عامه ولی ما میدانیم که یک مصداق بیشتر نداشت و اون هم امیرالمومنین علی علیه السلام بود. البته این مطلق و به اصطلاح خاص و عام هم باز به شکل‌های مختلفی تفسیر شده. این یک توضیحی بود که من دادم. پنجم و عبره و امثاله، در قرآن کریم هم عبرت ها آمده و هم مثل ها آمده. عبرت ها اون چیزهایی هست که ما از تاریخ انبیاء الهی می آموزیم. این که در قرآن کریم در سوره های مختلف، مثلا در سوره اعراف، در سوره یونس، در سوره هود، در سوره هجر، در سوره ابراهیم، در سوره مختلف، در سوره طه، قصص، ماجراهای موحدان و مشرکان و نحوه تعامل هر کدوم با انبیاء الهی آمده و خدای متعال سرانجام هر کدوم رو هم میگه که بله، اینهایی که عصیان انبیاء الهی کردن، فرامین انبیاء رو نپذیرفتند و از جباران اطاعت کردند، اینها دچار قهر الهی شدند، عذاب برشون نازل شد. اما اونهایی که لبیک گفتند به رسولان الهی و اطاعت کردند از انبیاء الهی و مسیر تقوا رو در پیش گرفتند، اینها از نصرت الهی برخوردار شدند. خب اینها بحث عبرت ها هست. مثال ها هم باز معانی مختلفی داره این مسئله. یکی این که در قرآن الگوهای مختلف برای ما بیان شده. مثلا خدای متعال می‌فرماید که همسر فرعون رو ما مثل می‌زنیم برای شما به عنوان یه الگوی خوب. مثلا حضرت مریم سلام الله علیها به عنوان یه الگوی خوب. در جنبه‌های منفی هم مثلا همسر حضرت نوح و حضرت لوط، همسر حضرت لوط و همسر حضرت نوح عنوان مثال‌های منفی مثلا، یا مثال‌های از این قبیل. مثلا می‌فرماید که حالا من برای اون بحث همسر فرعون این آیه رو بخونم، میگه که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. یعنی با اینکه یک خانم در خانه یک دیکتاتور و طاغوت زندگی میکنه، از همه امکانات مادی هم برخورداره، ولی دین خودش رو حفظ میکنه. برای اون بخش دوم این آیه، علم ترکی فضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه، که خدای متعال از دوتا سیستم یاد میکنه، یک سیستم که سیستم طیبه هست، شجره طیبه هست، برخواسته از کلمه طیبه، و در ادامه آیه یک سیستمی که شجره خبیثه هست، برخواسته از کلمه خبیثه، حیات طیبه، شجره طیبه، کلمه طیبه، سیستم طیب، نظامات پاک، یک نظام خانوادگی پاک، نظام سیاسی پاک، نظام بهداشتی پاک، نظام اقتصادی طیب و برعکس. ششم، و مرسله و محدوده. مرسل یعنی اونی که رها هست، محدود یعنی اونی که مقیده، یعنی مطلق و مقیدها هم در این قرآن بیان شده. بعضی از آیات مطلقه، بعضی از آیات مقیده، که اون مطلق رو ما با اون مقید باید بفهمیم. احل الله البیع، خدا بیع را حلال کرده است. ببینید این مطلقه، اما وقتی میگه تجارتن انترازن من کم، این مقیدش میکنه. یا مثلا میگه تحریر و رقبه، برای بعضی از گناهان مثل کفاره قسم میگه تحریر و رقبه، اما برای بعضی از کفاره ها مثل کفاره قتل خطا میگه که و تحریر و رقبت مؤمنه. هفتم، محکم و متشابه. یعنی در این قرآن بعضی از آیات محکمه، بعضی از آیات متشابهه. خب این هم که مواردش زیاده، مثلا حروف مقطعه جز آیات متشابهه. الف لام میم یعنی چی؟ الف لام را، الف لام میم را مثلا. اما بعضی از آیات، خیلی از آیات هم جزء محکمات هست و ما باید متشابهات رو به محکمات برگردونیم. هرچه محکمات میگه ما باید تابع محکمات باشیم. خب یا مثلا مثال های دیگه هم البته در شروع نهج البلاغه زده شده، در خود قرآن هم میتونید ببینید. قل هو الله احد مثلا یه آیه محکم خیلی روشن و واضحه، ولی مثلا این آیه که الی ربها ناظره، که در روز قیامت میگه که مؤمنان به پروردگارشون نگاه میکنن، این یه مقدار یعنی متشابهه. یعنی چی؟ یعنی میگه خدا با چشم دیده میشه، چون در جای دیگه میفرماید لا تدرک و الابصار و هو یدرک الابصار. ما الی ربها ناظره رو که متشابهه و لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار که محکم هست باید فهم بکنیم و دچار مشکل نشیم. این هفتای دیگه هم در ادامه میفرماید مفسرا مجمله و مبینا قوامزه بین معخوذ میثاق علمه و موسع علی العباد فی جهله و بین مثبت فی الکتاب فرضه و معلوم فی السنه نسخه و واجب فی السنه اخذه و مرخص فی الکتاب ترکه و بین واجب به وقته و زائل فی مستقبله و مباین بین محارمه من کبیر اوعد علیه نیرانه او صغیر ارسد له غفرانه و بین مقبول فی ادناه و موسع فی اقصاه. این هم هفت مورد، جمعی میشه 14 مورد. خب مورد هشتم چیه؟ میفرماید مفسرا مجمله و مبینا قوامزه. این قرآن کریم، کتاب پروردگار شما که در میان شما هست، خود این قرآن عبارت مجمل خودش رو تفسیر میکنه و نکات و عبارتهای پیچیده و قامز خودش رو روشن میکنه، تبیین میکنه. بعضی هم گفتن که نه، اینجوری بگیم، بگیم که مفسرن مجمله، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله تفسیر کرد آیات مجمل قرآن را و تبیین کرد آیات غامز قرآن را. خب هر دوتا میتونه درست باشه. اولی اگه باشه، یعنی همون تفسیر قرآن به قرآن که خب در روایات هم روایت مختلفی دربارش داریم. مفسر کبیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم تفسیر المیزان رو بر همین اساس نوشت. مثال های ما همین الان زدیم که مثلا آیهی که مطلق هست اون آیه مقید اون مطلق رو تقیید میزنه، یا در محکم و متشابه ما آیه متشابه رو با آیه محکم روشن میکنیم برای خودمون، میفهمیم. وجب رسول الله هم درسته، به خاطر اینکه مثلا در قرآن کریم آمده که نماز بخوانید، اما اینکه چند تا نماز، چند رکعت، کی بخوانیم، اینها رو همه رو رسول الله برای ما بیان کردن. یعنی ما آیات زیادی هم داریم که در سنت اینها تبیین شده و بیان شده. این نکته هشتم. بس مفسرن مجملهو و مبینن قوامزهو، هم میتونیم بگیم قرآن خودش آیات مجملش رو تفسیر میکنه و آیات قامزش رو تبیین میکنه، و هم درسته که بگیم رسول الله آیات مجمل و قامز قرآن رو تفسیر کرد و تبیین کرد. نکته نهم. خب نکته نهم می‌فرماید که بین مأخوذ میثاق علمه و موسع علی العباده فی جهله. در قرآن کریم واجباتی هست که خدای متعال از ما انسان‌ها پیمان گرفته که اونها رو حتما باید یاد بگیریم، و همینطور مستحباتی هم هست که یاد گرفتن اونها اشکالی نداره. بین مأخوذن میثاق و علمهی، یعنی مواردی هست در قرآن کریم که اخذ شده است از انسانها پیمانی که علم پیدا کنند به اون موارد، و موسعن مواردی هم هست که توسعه داده شده بر بندگان فی جهلی، در این که اگر ندانند هم مشکلی نباشه. این هم بحث واجبات مستحباته. ما احکام واجب و حرام رو باید بدانیم، واجب بدانیم. هر کسی مسائل مبتلا به مربوط به شغل و کسب و کار خودش رو مثلا واجبه که بدونه. یک کسی که میره تو بازار مثلا برای تجارت باید احکام تجارت رو بلد باشه، ولی یک کسی که مثلا میره تو کار مثلا نماز جمعه بعد میگیم که احکام نماز جمعه رو بلد باشه، یکی که پیش نماز میشه باید احکام امامت نماز رو بلد باشه، یکی کسی که میره قصاب میشه باید احکام ذبح رو، ذبح شرعی رو بلد باشه، یکی کسی که میخواد بره حج باید احکام حج رو یاد بگیره. پس یک مواردی هست که ما موظفیم و متعهد شدیم چون ایمان آوردیم دیگه. کسی که ایمان می آورد متعهد می شود که بر اساس دستورات خدا عمل بکند. اما یه مواردی هم هست که توسعه داده شده، ما ندونیم، مشکلی نداره. یه کسی که غصابه لازم نیست که مثلا احکام مربوط به امام جماعت رو بلد باشه، یه کسی که مثلا در رشته پزشکی هست این لازم نیست که احکام حج رو بدانه، کسی که مستطیع شده باید احکام حج رو یاد بگیره، اما کسی که مستطیع نیست، خب این که مستطیع نیست لزومی نداره که واردش بشه. البته بیشتر شارحان به همین احکام واجب و مستحب این رو زدن، یعنی اون واجبات محرمات رو افراد باید بدانن که بهش نیاز دارند، ولی مستحبات رو احتیاجی نیست. دهم. و بین مثبت فی الکتاب فرضه و معلوم فی السنت نسخه. یک مواردی هم هست که یه حکمی در قرآن واجب شمرده شده ولی توسط سنت نسخ شده، اینها رو هم باید بهش توجه داشته باشیم. یعنی یک موارد اینطوری در قرآن هست که عمدتاً مثالی که برای این مورد زدن بحث مجازات زنای محسنه هست که در قرآن با به عنوان حبس، به عنوان حبس ابد حکمش ذکر شده در سوره مبارکه نساء آیه 15 و البته بعداً با احادیثی که درباره رجم وارد شده این حکم نسخ شده، چنان که مثلا با اون آیه سوره نور هم بعضی ها خب بخشی از این حکمی که در آیه 15 آمده هم با اون نسخ شده. به هر حال اون چی که مسلمه اینه که آیه 15 سوره نساء نسخ شده. اما 11 مورد می‌فرماید که واجب ان فسنت اخذو و مرخص فی الکتاب ترکو. یک مواردی هم هست که در سنت پیامبر واجب شده در حالی که در کتاب خدا ترکش مجازه، مرخص یعنی مجاز هست، در کتاب ترک اون حکم. خب باز از مواردی که برای این مثال ذکر شده مثال روزه هست که در آغاز وقتی که عرضم به حضور شما مسلمون ها افطار می کردن بعد که به اصطلاح می خوابیدن دیگه از خواب که بیدار می شدن چیزی نمی تونستن بخورن، یعنی چیزی به نام سحری براشون وجود نداشت. اما بعدن توسط این آیه مجاز دانسته شد. کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سوره بقره آیه 187. یعنی خدای متعال اجازه داد که می توانید به خوردن و نوشیدن خودتون ادامه بدید تا همین چیزی که الان میگیم موقع اذان صبح هست. پس یه چیزی بوده که در سنت واجب بوده ولی بعد آیه قرآن میاد و مجاز میکنه. نکته 12 و بین واجبن به وقتهی و زائلن فی مستقبله. یک مواردی هم هست که در یک وقت خاصی واجبه ولی در یه وقت دیگری مثلا فی مستقبلهی در آینده زائل میشه، دیگه از بین رفته و دیگه واجب نیست. مثال مشهوری که برای این قسمت زده میشه بحث قبله هست که در اون سالهای اول قبله مسلمین مسجد الاقصا بود اما بعداً تغییر پیدا کرد به سمت کعبه و بیت الله الحرام. این هم نکته 12. اما نکته 13 و مباینون بین محارمهی من کبیر اوعد علیه نیرانه او صغیر ارسد له غفرانه. از دیگر مواردی که جدا شده بین گناهانی که از ناحیه خدای متعال در قرآن بیان شده بین این گناهان تفکیک شده. بعضی از این گناهان کبیره هست من کبیر، بعضی ها گناهان کبیره هست که اوعد علیه نیرانه که به اینها آتش وعده داده شده. اوعد وعید یعنی تهدید، یعنی گفته یک کسی این کارها را انجام بده مرتکب گناه کبیره شده و در نتیجه به جهنم خواهد رفت، مثلا شرک، مثلا بحث قتل نفس. مثلا در مورد شرک می‌فرماید که و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار در سوره مائده آیه 72. یا در مورد قتل نفس می‌فرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، سوره نساء آیه 93. این گناهانی که عذاب جهنم برشون وعده داده شده می‌فرماید اینا گناهان کبیره هست او صغیرن یا گناهان صغیره که ارسد له غفرانه که خدای متعال وعده بخشش در مورد اینها داده. این اگر شما استغفار کنید و تقاضای بخشش بکنید خدا می‌بخشدتون. این هم از این مورد. و آخرین مورد که 14 هست می‌فرماید که و بین مقبول فی ادناه موسع فی اقصا. مواردی هم هست که اندکش مقبوله، مقبولن فی ادنا یعنی کمش هم انجام بدید قبوله، اما توسعه داره که بیشتر هم بخواهید انجام بدی، در انجام بیشتر شما آزاد هستید. موسع فی اقصاه، یعنی توسعه داده شده در اینکه بیشتر از اون هم بخواهید انجام بدید. عمده مثالی که اینجا زده شده بحث قرائت قرآن هست که مثلا در سوره مبارکه مزمل میخوانیم که خدا متعال میفرماید فقره و ماتیسر من القرآن، هر چقدر میتونید از قرآن بخوانید. این ما یکم هم بخونیم قبوله، بیشتر هم بخونیم اشکالی نداره، خوبه یعنی، ولی یه کمی لازم هست که بخونیم. اما خب بسیاری از احکام شرعی هست که اینا کم و زیاد نداره، فیکسه دیگه. مثلا روزه ماه مبارک رمضان، مثلا روزه ماه مبارک رمضان میگه این ماه رو روزه بگیر دیگه، اینطوری نیست بگه که هر چند تا رو میتونی روزه بگیر، نه، حکم شرعی واجب الهی اینه که مکلف ماه رمضان را روزه بگیرد. یا مثلا نمازی که خونده میشه، اینطوری نیست مثلا یک کسی از یه نماز مثلا دو رکعتی صبح بگه حالا من یه رکعتشو میخونم، این فایده نداره. یا تو نماز سه رکعتی بگه حالا دو رکعتشو بخونم، یا تو نماز چهار رکعتی بگه سه رکعتشو، این فایده نداره. این یه واجبه که فیکس شده، کامل مشخص شده. خب بحث قرآن کریم اینجا تمام. البته در نهج البلاغه درباره قرآن مباحث بسیار زیادی هست و جامعیت قرآن کریم در نهج البلاغه به نمایش گذاشته شده. در همین عبارتی هم که خوندیم حضرت نشون داد که قرآن چه کتاب مهمی هست و چه بحث‌های مهمی داره. اینطور نیست که هر کسی خودش بدون معلم، بدون استاد، بدون امام، بدون رهبر به قرآن مراجعه بکنه و یه آیه‌ای رو برداره و طبق اون آیه بخواد یه اقداماتی رو انجام بده. کسانی که بدون اهل بیت علیهم السلام به قرآن مراجعه کردن، یا ازش خارجیگری در اومده، خوارج قرآن خونهایی بودن که به تفسیر رسول الله صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علی علیه السلام از قرآن کاری نداشتن، خودشون میخواستن که با علم خودشون قرآن رو معنا کنن، عمل کنن، یا بالاخره سر از التقاط و اینجور چیزها در میاره. به هر حال قرآن رو ضمن اینکه سفارش شده بخوانیم، تدبر کنیم، تأمل کنیم، اما باید حواسمون هم باشه که اگر خواستیم نظریه ای رو به قرآن نسبت بدیم، این زحمت میخواد، این مطالعه میخواد، تخصص میخواد، مشورت میخواد، مراجعه به تفسیر میخواد، مراجعه به روایات اهل بیت عصمت و طهارت رو میخواد، تا ما خدای نکرده اینطور نباشه مثلا روی آیه بایستیم که این مطلق مقیدش رو نبینیم، روی آیه بایستیم که عام خاصش رو نبینیم، یا روی آیه بایستیم که منسوخ شده و ناسخ رو نبینیم. یعنی اینا نکاتی هست که فوق‌العاده مهمه. اما از میان احکام الهی حج رو حضرت در ادامه بیان فرمودن. البته آنچنان که در کتاب تمام نهج البلاغه هم آمده، این خطبه تقریبا کامل ذکر شده، یعنی موارد حذفی از این خطبه خیلی کم هست، عبارات خیلی کوچکیه که خیلی تأثیری در سرنوشت این خطبه نداره. اون خطبه کامل رو که در تمام نهج البلاغه آمده هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از احکام شرعی فقط همین بحث حج ذکر شده، بحث فقهی دیگری در این خطبه نیامده، که بعضی از شارحین مثل استاد جوادی آملی در سلونی قبلا تفقدونی احتمال دادن که به این دلیل به حج توجه شده که حج یک عبادت جهانی هست و بیت الله الحرام یک خانه هست که برای ناس هست، برای جهانیان هست. ضمن این که در حج ملاقات امام هم اتفاق میفته که بعضی ها اشاره کردن که تمام الحجه لقاء الامام، در واقع کسی که به حج میره یک دور اسلام رو اونجا مرور میکنه، یعنی توجهی که به حضرت ابراهیم سلام الله علیه باید بشه به عنوان پدر امت اسلامی و رهبر امت اسلامی، تا بیاد به دوره جدید و اینکه بحث براءت از مشرکین، بحث شناخت دوست و دشمن و ابعاد مختلفی که حج داره، ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، عبادی، عرفانی، اجتماعی و و و الی آخر، که مسلمان‌ها کنگره بین المللیشون هست دیگه، اونجا بنشینند و درباره مسائل خودشون صحبت بکنند. و فرض علیکم حج بیت الحرام الذی جعله قبلة للأنام یردونه ورود الأنعام ویعلهون الیه ولوه الحمام و جعله سبحانه علامتا لتواضعهم لعظمته و اذعانهم لعزته و اختار من خلقه سماعا عجابوا الیه دعوته و صدقوا کلمته و وقفوا مواقف انبیائه و تشبهوا بملائکته المطیفین بعرشه یهرزون الارباح فی متجر عبادته و یتبادرون عنده موعد مغفرته جعله سبحانه و تعالی للاسلام علما و للعائذین حرما فرض حقه و اوجب حجه و کتب علیکم وفادته فقال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. میفرماید که واجب کرد بر شما حج بیت الله الحرام را، الذي جعله قبلة للانام، همون بیت الحرامی که خدای متعال او را قبله قرار داد برای مردمان. للانام یه معناش همین مردمانه، یه معناش هم گفته شده یعنی هر کسی که مکلف هست از جن و انس. یردونه ورود الانعام، خانه ای که عاشقان و تشنگان کوی دوست مثل تشنگان وارد اونجا میشند. یعنی این بحث ورد و ورود و اینا در قرآن کریم در اون ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه که برادران یوسف رو در تاخچه چاه قرار داده بودن، اونجا آمده که میگه که اونها واردشون رو فرستادن که آب بیاره. این وارد یعنی همون کسی که آب آوره، لذا اینجا یردونه ورود الانعام منظور همینه که اینها همچون تشنگان، یعنی مؤمنین مشتاقان خدا و کسانی که به دنبال تقرب به خدای متعال هستند، همچون تشنگان هجوم میبرند به بیت الله الحرام و کعبه و یعلهون الیه ولوه الحمام، و همچون کبوتران عاشق به اونجا پناه میبرند. یعلهون از اله دیگه، یعنی از معبود بودن، معشوق عاشق بودن. و جعله سبحانه، و خدای متعال قرار داده از بیت الله الحرام را علامتن لتواضعهم لعظمتهی، یک علامتی برای تواضع مؤمنان و مردمان در برابر عظمت خودش. آدمی که با میشه میره حج و اونجا طواف میکنه، سعی صفا و مروه به جا میاره و دیگر عبادت ها رو انجام میده، این داره در برابر خدای متعال، عظمت خدای متعال تواضع میکنه. علامت تواضع مؤمنان در برابر عظمت خدای متعال هست. و از آن هم لعزته، و علامت اون علامتن رو اینجا هم باید بیاریم، و علامت از آن این حاجیان در برابر عزت خدای متعال هست. و اختاره، و خدای متعال برگزیده است من خلقهی از مردمان و آفریدگان خودش سماعن عجابو الیه دعوته، یک کسانی رو که دعوتش رو شنیدند و اجابت کردند. خب در قرآن کریم هم آمده که بعد از اینکه حضرت ابراهیم تجدید بنا کرد کعبه رو، خدای متعال بهش گفت که حالا مردمان رو دعوت بکن. دعوت از تو، رسوندن این دعوت به مردمان با من. که خب حضرت ابراهیم سلام الله علیه از خدای متعال خواست که قلوب عاشقان رو خدا به سمت کعبه متمایل بکنه، که میبینیم همچنین کاری هم شده. و صدقو کلمته، و تصدیق کردند کلمه خدا را، یعنی دعوتش رو اجابت کردند. و وقفو مواقف انبیائه، و اینها پای خودشون رو گذاشتن بر جایگاه پای انبیای الهی، ایستادن در اون جایی که انبیا می ایستادن. و تشبهو به ملائکتهی، این حاجیان تشبیه کردند خودشون رو به ملائکه خدای متعال که طواف میکنن عرش الهی را. به موازات این خانه، یا در به اصطلاح عوالم بالا، بیت المعمور هست که اونجا ملائکه عرش الهی رو طواف میکنن. کسی هم که در زمین داره کعبه رو طواف میکنه، خودش رو در واقع مشابه اون ملائکه در آورده که دارن عرش الهی رو طواف میکنند. یحرزون الارباح فی متجر عبادته، کسی که به حج میره این احراز میکنه، به دست میاره. ارباح جمع سوده، جمع ربح، به دست میارن سودهای کلانی را در متجر عبادته، یعنی در محل تجارت زائران و حاجیان. و یتبادرون عنده موعد مغفرته، اینها به سوی موعد مغفرت خدا و وعدگاه مغفرت الهی از یکدیگر سبقت میگیرند. یتبادرون یعنی با شتاب میروند، عنده در محضر خدای متعال موعد مغفرت. بله، میفرماید که جعله سبحانه و تعالی للاسلام علما، خدای متعال حج رو پرچم اسلام قرار داده است، علم اسلام قرار داده. هیچ دینی و آیینی یک چنین مراسمی نداره. ولی للعائذین حرما، حج رو برای کسانی که میخواهند به خدا پناهنده بشوند خانه امن و امان قرار داده، حرم قرار داده. فرض حقه، ادای حق او را واجب قرار داده است. یعنی کسی حق نداره که حرمت خانه خدا رو بشکنه. و اوجب حجه، حجش رو، یعنی حج بیت الله الحرام رو واجب کرد، حق بیت الله الحرام رو واجب کرد، حجش رو واجب کرد. و کتب علیکم وفادته، و واجب کرده است. کتب میگیم نوشته است، ولی این کنایه از واجب تثبیت شدنه. واجب کرده است بر شما وفادته، که به زیارتش برید و حقش رو ادا بکنید. آنجا که در قرآن فرمود، تعالی سبحانه، خدای متعال فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، واجب است بر مردمان از جانب خدای متعال که حج به جا بیاورند، البته کسانی که مستطیع شده باشند. و من کفره فان الله غنی عن العالمین، آن کس که توان رفتن به خانه خدا رو داره، مستطیع شده، حج برش واجبه. و البته اگر کسی انکار بکنه، و من کفره، کسی که نه آقا حج چیه، اینا چیه، کسی که انکار بکنه باید بداند که ان الله غنی عن العالمین، خدا حج رو که واجب کرده، نه اینکه احتیاجی داشته حج رو واجب کرده، حج رو برای احتیاجات شما وضع کرد که شما از طریق حج به کمال برسید. پس حج برای کمال انسان ها هست، نه اینکه خدا نعوذ بالله یک نیازی داشته باشه. آل عمران آیه 97، این آیه‌ای که حضرت آورده و در سوره آل عمران آیه 97 آمده. خب خطبه اول تمام شد. از خدای متعال می‌خواهیم به همه ما توفیق معرفت به قرآن کریم و حج بیت الله الحرام را عنایت بفرماید. خدایا تشکر می‌کنیم که توفیق عنایت فرمودی خطبه اول رو خیلی مختصر، خیلی فشرده مورد تدبر قرار بدیم و بعضی از عبارتهاش رو بخونیم و تأمل کنیم، تدبر بکنیم. خدای ما توفیق عمل به قرآن، معرفت به قرآن، معرفت نهج البلاغه و عمل به این آموزه های نورانی رو عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق حج بیت الله الحرام رو عنایت بفرما. خدایا روز به روز توحید ما رو چه به لحاظ اندیشه‌ای و فکری و چه به لحاظ عملی و عبادی عمق ببخش، تقویت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.